بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الترجیح به موافقت الکتاب، بحث در بیان مرجحات یک خبر بر خبر دیگر عند التعارض بود. یکی از مرجحاتی که شمرده شده است این است که اگر ما دو روایت داشتیم، یک روایت موافق با قرآن بود و یک روایت مخالف با قرآن، اون روایتی که موافق است با قرآن ترجیح دارد موافقت با قرآن و لذا مقدم است بر اون روایتی که مخالف است با قرآن. خب اینجا البته یه نکته رو باید دقت کنیم، منظور از موافقت و مخالفت با کتاب با قرآن چیست؟ موافقت الکتاب منظور از کتاب یعنی قرآن، منظور از مخالفت با قرآن روشن است، مخالفت به نحو تباین نیست. یک سری روایات داریم، ما خالف القرآن فلیس منا، ما خالف القرآن فضربوه علی الجدار، ما خالف القرآن فطرحوه. این تعبیر ما خالف القرآن ما خالف الکتاب فلیس منا فضربوه علی الجدار فطرحوه، منظور مخالفت به نحو تناقض، مخالفت به نحو تباین نیست. چرا؟ این نکته رو دقت بکنید، نکته مفیدی است. در ما نحن فی هم یه مصداقی از این قانون کلی، و اون این که اگر ما در جای دیدیم ائمه اطهار رو مطلبی تأکید دارند، ائمه متعددی یه مطلبی رو بیان می کنند با زبانهای مختلف، در مقاطع مختلف، با افراد مختلف، این نشون می دهد که مطلب مطلبی است مهم و مطلبی است محل ابتلا، مطلب نادر، مطلب خیلی پیش پا افتاده ای نیست. و الا اگر مطلب مطلب ساده ای بود، ما یک بار دو بار اکتفا می شد تعبیر، دیگه نیازی به تکرار به بیانهای مختلف نبود. و اگر یه مطلبی باشد که خود جامعه او رو نمی پذیرد، طبیعتاً تأکید فراوان ائمه بر نپذیرفتن راه نداره. اگر مطلبی است که ولو تأکید ائمه هم نباشد، جامعه این مطلب رو قبول نمی کند. دیگه اینجا نیازی نیست که ائمه مکررن مؤکدن بگن قبول نکنید، چون قبول نمی کنه جامعه. حد اکثر یه بار دو بار میتونن از باب تذکر یادآوری کنن. پس اگر مطلبی رو دیدیم ائمه اطهار مکررن مؤکدن میگن این رو نپذیر، اینجا انجام نده، نشون میدهد موضوعی است که اگر این تأکیدات نبود جامعه عمل میکرد. خب بیایم تو ما نحن فی. اگر واقعا یه عبارتی را نقل میکردن از یک امامی که کاملا مباین با آیه قرآن، قرآن میگوید پسر در ارث دو برابر دختر ولی ذکر ضعف الانسا، یه روایتی رو نقل بکند کذابی از امامی به این معنا که الانسا ضعف الذکر، دختر دو برابر پسر ارث ببرد، این تعبیر رو مردم نمیپذیرفتند، جامعه رد میکرد. و افرادی هم که قصد جعل داشتن، قصد افتراء داشتند، اونها به طوری تعبیر می کردند که مقبولیت عرفی داشته باشد. نمی آمدن یه بیانی رو بیاورند که مردم مقابل اون بیان موضع بگیرند. پس دو نکته هست، از یک طرف کسی که در مقام جعل و افتراء و دروغگویی است، به نوعی دروغگویی می کند که قابل قبول باشه، مشتبه باشه، موضوع رو مشتبه می کند. کسی بگه روز رو بگه الان شب است، خب جامعه نمی پذیرد. این از یک طرف. از طرف دیگرم خود امت اسلامی اگر یه تعبیری بیاد که مباین صریح با آیه قرآن باشد و قابل تعویل نباشد، اینو نمیپذیرن، مقابل او عکس العمل نشون میدن. و جائلین میخواستن به طوری اون اهداف شوم خودشون رو تزریق به جامعه کنن و جامعه رو مجبور کنن که بپذیرد اون عبارت را. بنابراین باید از راهی بیان که احتمال پذیرش باشه. خلاصه کلام، بحث طولانی شد، محصل کلام این که منظور از ما خالف القرآن فتروه علی الجدار مخالفت به نحو تباینی نیست، یا لاقل انحصار به او ندارد، بلکه مخالفت به نحو عام و خاصی بیشتر او مراد است. یعنی یه آیه قرآن عام، این روایت خاص، این میشه مخالف. یه آیه قرآن مطلق، این روایت مقید، این میشه مخالفت. خب اگر ما بودیم، اینجا رو دقت بکنید، نکته مهمی است، اگر ما بودیم و یک آیه عام و یک روایت خاص، البته روایتی که شرایط و حجیت رو دارد، این روایت رو میپذیریم، چون فی حد ذات این روایت شرایط و حجیت رو داشت. اما اگر یک آیه عام داریم، دو روایت هم در اینجا داریم، یه روایت عام میشه مطابق با مفاد قرآن، یه روایت خاص میشه مخالف با مفاد، اونجا اون روایت عام مرجح دارد. پس مطلب چه شد؟ اگر یک آیه بود و در مقابلش یک روایت، آیه عام روایت خاص، آیه مطلق روایت مقید، اینجا روایت اگر شرایط حجیت رو داشت میاد تخصیص میزند آیه را، میاد تقیید میزند آیه را. احل الله البیع مطلق است، روایت میاد میگه بیع قراری باطل است، اون میشه مخصص، اینجا بحثی نیست. اما اگر یه آیه عام بود در مقابل در کنارش دو روایت است، یه روایت عام یه روایت خاص، اینجا اون روایت عام مطابق است با مفاد آیه عام، این میشه مرجح او، اون روایت خاص میشه بدون مرجح، نمیتونه بیاد و بشود مخصص آیه. خب روایات متعددی داریم به این مضمون، ما وافق حکمه کتاب الله یا حکم الكتاب مورد عمل قرار بگیرد و ما خالف القرآن مورد عمل قرار نگیرد، طرح شود. و ظاهر از روایات این است که ترجیح به موافقت کتاب به عنوان یک مرجح در مرجح برای خبرین متعارضین در مقام افتاء پذیرفته شده. الترجیح به موافقت الکتاب، ان الامعان فی المقبوله، اگر دقت نظر شود در روایت مقبوله عمر ابن حنظله، منظور از المقبوله الفلام دارد، مقبوله عمر ابن حنظله، در پاورقی صفحه 230 هم این نکته هست، عمر ابن حنظله در کتب رجالی مورد توثیق نیست، لکن فقها این روایت خاص او را که در صفحه 230 متنش آمد و در باب ترجیح به صفات و همچنین ترجیح به شهرت محل کلام بود، این روایت رو تلقیه به قبول نمودند، نظرش میگن مقبوله. دقت نظر در این مقبوله این مطلب رو روشن میکند، صدر حدیث به صدد بیان مرجحات القضا، صدر حدیث در مقام بیان مرجحات باب قضا و فصل خصومت است که بحث ترجیح به صفات و ترجیح به شهرت. لکن ذیل حدیث، لکن نسائل لما وقف على ان الامام علیه السلام یقدم رأی احد القاضیین على الاخر، سائل عمر ابن حنظله وقتی بر این مطلب واقف شد که امام علیه السلام نظر یکی از قضات را بر قاضی دیگر ترجیح داد، به حجت ان مستند احدهما هو الخبر المجمع علیه، به دلیل این که به این جهت، به این برهان، به این سند که مستند یکی از این دو راوی، یکی از این دو قاضی خبری است که مورد شهرت است، الخبر المجمع علیه، در بحث قبل داشتیم، در اینجا منظور از مجمع علیه یعنی مشهور، مستند یکی از این قضات خبر مشهور است، بنابراین رأی او میشه مقدم. خب وقتی این مطلب رو دید، بدا، جواب او، بدا لهو ان یسألهو، براش این مطلب آشکار شد و این مطلب مطرح شد که سؤال کند از امام علیه السلام، بدا لهو، لهو یعنی لسائل، لعمر ابن حنظله، ان یسألهو، ضمیر های یسألهو به امام علیه السلام، ان یسألهو ان تعارض الخبرین و مرجحاتهما مع قطع النظر ان کونهما مصدرن للقضا، سوال کند از مرجح این دو خبر با قطع نظر از اینکه باب قضا است یا باب قضا نیست. بیایم یه قانون کلی رو سوال کنیم. سوال کرد ان کان الخبران انکم مشهورین قد رواهما الثقات انکم، اگر دو خبر داشتیم هر دو خبرم مورد شهرت است و ثقات به اونها، ثقات از شما اونها رو روایت نمودند، در قبل این بود یکی مشهور یکی شاذ، مشهور مقدم، حالا سوال اگر هر دو مشهور بود چه کنیم؟ قال علیه السلام ينظر، دقت شود، فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و در برخی از نسخ و خالف العامه فیؤخذ به، دقت شود اونی که حکمش مطابق با کتاب و سنت است، منظور از سنت، سنت قطعی نبوی یا ائمه اطهار علیهم السلام، و مخالف با فتوای عامه است، یؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه، اونی که حکمش مخالف با کتاب و سنت است یا موافق با عامه او ترک شود. خب این روایت دلالت دارد بر این که موافق با کتاب و سنت مرجح ترجیح دارد بر اونی که موافق با کتاب و سنت نیست. یه نکته داخل پرانتزی، جلسه قبل از ترجیح و به شهرت العملیه نکته رو در آغاز جلسه عرض کردیم که آیا شهرت روایی باید بگیم یا شهرت عملی. در ذهنتون هست، عرض کردیم که نوع کتاب ها از شهرت روائیه دارند، نوع کتاب ها. از مطالب جلسه قبل به دست آمد بهترم این بود که تعبیر می شد به از شهرت روائیه، قرینش همین مطلب اینجا، ان کان الخبران انکم مشهورین، هر دو خبر مشهور باشند، یعنی چه نوع شهرتی؟ آیا شهرت عملی؟ یعنی مشهور به دو خبر متعارض عمل کرد؟ چون شهرت عملی یعنی استناد عمل اصحاب به این روایت و مشهور باشد، مشهور به این روایت الف عمل کرد، مشهور به روایت ب عمل کرد، این که نمیشه. اما شهرت روایی یعنی شهرت در نقل، این معنی ندارد. مشهور روایت الف رو نقل کرد، مشهور روایت ب رو هم نقل کرد. بنابراین این جمله قرینه می شود برای این که همون تعبیر نوع کتاب ها از ترجیح و به شهرت روائیه تعبیر مناسب تریست. در هر حال و یدل علی الترجیح به موافقت الکتاب و سنه، الکتاب یعنی قرآن، سنت، سنت معتبره قطعیه نبویه یا ائمه اطهار، غیر واحد من الروایات. مثال روایات متعددی، روا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، اگر بر شما دو حدیث مختلف وارد شد، فعرضوهما علی کتاب الله، او رو بر قرآن عرضه کنید، فما وافق کتاب الله فخذوه، اون چی که مطابق با مفاد قرآن است به او عمل کنید، و ما خالف کتاب الله، اونی که مخالف است فردوه، ردش بکنید، طرحش بکنید. خب منظور از مخالفت آیا یعنی تباین مباین باشد؟ انه لیس المراد من مخالفت الکتاب هو المخالفه به تناقض و تباین الکلی، مقصود از مخالفت مخالفت به نحو تناقض، مخالفت به نحو تباین کلی نیست. چرا؟ لأن عدم حجیت المباین صریح معلومون لا یحتاج الى البیان اولا ولا یزعه و زاون ثانیا، زیرا حجت نبودن اون روایتی که مباینت صریح دارد با قرآن، این عدم حجیت معلومه، خیلی روشن است، نیازی به بیان ندارد. این همون نکته است که از بیرون عرض کردیم، اگر جایی میبینیم امام علیه السلام مکرر یه مطلبی رو میفرماید، معلومه یه مطلب دقیقی است. بشر عادی به ما هو و هو نمیتونست به این نکته برسد، ولی یه مطلب روشنی است، نیازی به این همه تکرار نداشت. و ثانیاً جائلین و واضعین و حدیث چنین نحوی جل نمی کردن، هیچ جا نداریم یاد بگه قال صادق علیه السلام دختر دو برابر پسر ارث ببرد، این چون هیچ کسی قبول نمی کند. یا به جای احل الله البی و حرم الربا بگوید حرم الله البی و احل الربا، لأنه یواجه من اول الامر به نقد و رد به انه کذبون موضوعون علی لسان الامام. چرا جائلین حدیث به نحو تباین وزن نمی کنند؟ زیرا از همون آغاز مورد نقد قرار می شود، مواجه با نقد می شود، رد می شود به اینکه این دروغ است، این جعل بر امام است، وضع بر لسان امام، این همون جعل است، موضوعون علیه است، امام نفرمود، اینها میخوان به امام ببندن این مطلب را. فاذن المراد من مخالفت الکتاب، مقصود از مخالفت کتاب هو المخالفه به مثل العموم و الخصوص، منظور مخالفت به نحو عام و خاص مطلق و مقید است. بنابراین به زنگاه کلام این دو خط است، فلو کان احد الخبرین موافقا لعموم الكتاب والآخر مخالفا له به نحو تخصیص، اگر یکی از این دو خبر موافق با عموم کتاب باشد و خبر دوم مخالف با عموم کتاب باشد، یعنی چه؟ یعنی تخصیص دارد، به نحو تخصیص، به نحو تقیید. جواب یؤخذ جواب لو کان این چنین یؤخذ بالاول دون الثانی، در اینجا اون روایت اولی که موافق است با عموم کتاب او مورد عمل است، دومی خیر. نکته مهم، و ان کان المخالف ای الخاص حجتون یخصص به الکتاب اذا لم یکن مبتلا بالمعارض. البته اینو بدانیم، این در حالی است که این روایت خاص فی حد ذات حجت بود، میشد به او عام کتاب رو تخصیص زد، البته اگر مبتلا به معارض نمی بود. اگر معارض در کار نمی بود، همین روایت خاص میشد مخصص عموم قرآن، احل الله البی، بعد میگوید بیع قراری باطل است، او میشه مخصص این. اما چون فرض بر این است در کنار این روایت خاص یه روایت عام هم داریم، اینجا دیگه نمیتونه در مقام معارضه مخصص قرار بگیرد. سوالات بحث امروز منظور از مخالفت کتاب در روایاتی مثل ما وافق القرآن فخذوه و ما خالف فتره چه نوع مخالفتی است؟ دلیل بر جواب را و دلیل بر پاسخ را بیان نمایید. سال بعد، یکی از روایاتی که دلالت دارد بر مرجح بودن موافقت کتاب را بیان کنید. روایت دیگر، بحث الترجیح و به موافقت الکتاب را در قالب یک مثال ولو سوری توضیح دهید. یعنی یه آیه عام در مقابلش دو روایت، یکی عام یکی خاص، که این روایت عام مرجح دارد، مقدم است بر اون روایتی که فقط میخواد مخصص آیات قرآن باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.